ساعت
به وقتی قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست،
که در رواق ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض های نشگفته و حرف های نگفته و چشم های منتظر.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام پسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. همینک از شما علاقه‌مندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنم شنونده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
کتاب فرهنگ برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. و ناگهان دیدم که مردی از دریا بر دریا می آید چون ایشان که در اسطوره‌های مهجور بر آب می رفتند، چون عیسای ناصری، چون منصور حلاج و چون شیخ ما که نگاه خداوند بر اوست و اگر خواهد چون قاصدک‌ها به سیاحتی سبک بالا نمی بردش. گفتم مبارک باد این چشمه نوجوش که به جانب باغ منهدم اندیشه هایم جاریست تا این شتای دیرپای را به گلباران بهاران باقی بکشاند. مرد از دریا برآمده گرچه بسیار پیر، اما تنومندترین انسانی بود که در همه اعصار ذهن خیش می شناختم. قدرتمند با بازوان ستبر پیچیده، سری افراشته و نگاهی، خدای من، نگاهی در هم کوبنده و مقلوب کننده. پس در کلبه ام را کوفت به استحکام و پا به درون کلبه ام نهاد و نور کورم کرد. و مرد گفت مردم حقیر را که خرسندان از دریچه های محقر به جهان می نگرند دوست نمی دارم. این خیانتیست بزدلانه به چشم، به حق رؤیت. اما بیش از این من ذات قناعت را دوست نمی دارم و قناعتکاران را که پست ترین مردم روزگار ما هستند، چرا که قناعت این زمان چیزی نیست الا نیم تشنه نگه داشتن اسبی که راهی دراز را به قصد خوب نوشیدن پیموده است. کتاب عشق را جز یک ورق نیست و آن هم نکته ای جز نام حق نیست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران پایتخت. به رسم همیشگی برنامه زنده کتاب فرهنگ، چون که میدانید ما در تقاطع موضوع کتاب معمولا پرسش برنامه رو طرح میکنیم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگوی بیشتر، اینکه کلاف سخن رو میان یکدیگر بگشاییم، و اینک پرسش برنامه امروز. در برنامه امروز به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه که به هنگام معرفیشون خواهم کرد، ما دو کتاب رو با یکدیگر بررسی میکنیم. یکی از اون کتاب ها مو به مو نام داره، پرسش رو در مورد اون کتاب طرح میکنیم. اگر که به گفتگوهای برنامه زنده کتاب فرهنگ امشب به تمامی گوش بسپارید، حتما در خواهید یافت که پاسخ کدام گزینه هست. منتها میدانم که بسیاری از شنوندگان فرهیخته ما حتما دستی پیشتر، بلندتر و وسیعتر در حوزه کتاب و کتابخوانی دارن. باری، نویسنده کتاب مو به مو در بررسی سیره و اندیشه امام خمینی و آیت الله خامنه ای از چه روشی استفاده کرده است؟ الف، مصاحبه با شخصیت‌های سیاسی. ب، بررسی اسناد و مدارک تاریخی. جیم، هر دو مورد. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. چون که میدانید ما سعی میکنیم همیشه بر وعده های من پایبند باشیم، از این رو کمی پیش از پایان برنامه حتما از سمت اتاق فرمان قرعه کشی خواهیم کرد و یک نفر رو از میان کسانی که پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردن به عنوان برنده معرفی میکنیم. بلا فاصله هم سعی میکنیم ترتیبی رو فراهم کنیم تا جایزه به رسم یادگار خدمت دوست عزیز شنونده و برنده ارسال بشود. با ما همچنان همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. پرسش رو در فواصل باز هم براتون خواهم خواند. در برنامه امروز کتاب فرهنگ در کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم آزاد، پژوهشگر حوزه کتاب، همینطور خبرنگار حوزه کتاب. درود بر شما خانم آزاد، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده های عزیز رادیو فرهنگ، مخصوصاً شنونده های برنامه کتاب فرهنگ. اوقات بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. امروز قرار هست به سراغ چه کتاب‌هایی بریم، با چه مضمونی؟
با توجه به اینکه فردا سال روز رحلت امام خمینی هست، من دو کتاب در این موضوع انتخاب کردم. یکی کتاب مو به مو نوشته آقای عبدالله گنجی و دیگری کتاب سدیدار از مرحوم نادر ابراهیمی.
که فکر کنم سدیدار رو شنوندگانم خوب بشناسن، دیگه از کتاب های پرخانه زنده یاد نادر ابراهیمی هم هست.
بله،
یه فرم خوبی هم کتاب داشت و حالا مفصل راجبش با هم صحبت میکنه. پس با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. برنامه امروز کتاب فرهنگ رو به مقدار متفاوت تر آغاز کردیم. معمولا در دیباچه های کتاب فرهنگ یک شنبه ها من به سراغ متون کهن پارسی می رفتم و حالا شکل رو با مضمون کتاب خواندن و اندیشیدن برمی گزیدم و برای شما اجرا می کردم. امروز به فراخور موضوع برنامه و نیز کتابی که با حضور کارشناس برنامه خانم آزاد قرار هست در موردش صحبت کنیم، بخش هایی از کتاب سدیدار نوشته زنده یاد نادر ابراهیمی رو براتون اجرا کنم با اون زبان تغزلی و ویژه آقای ابراهیمی. فکر میکنم که خوش آغازی به قول ایشان یا براءت استحلال مناسبی در برنامه ایجاد شد که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. نویسنده کتاب مو به مو در بررسی سیره و اندیشه امام خمینی و آیت الله خامنه ای از چه روشی استفاده کرده است؟ 1. مصاحبه با شخصیت‌های سیاسی. ب. بررسی اسناد و مدارک تاریخی. جیم، هر دو مورد. من پرسش رو بار دیگر براتون مطرح کردم تا بتونیم با هم دیگر بیشتر گفتگو کنیم. 220-485 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. گفتگو میکنیم با خانم آزاد، کارشناس برنامه. به نظرم از کتاب مو به مو آغاز کنیم که مضمون پرسشمون هم هست که باب سخن رو باز کنیم.
انشالله. همونطور که میدونیم امام خمینی شخصیت برجسته‌ای در تاریخ معاصر ایران بودند و تاثیرگذاری ایشون توی تاریخ سیاسی ایران و حتی جهان به قدری بوده که آزادی خواهان جهان از اندیشه های ایشون استفاده کردند و برای تشکیل انقلاب های جدیدشون مراجعه کردند به تاریخ سیاسی و سیره زندگی ایشون. انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام خمینی یک نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جهان به حساب میاد و از این باب شخصیت امام خمینی خیلی برجسته و پررنگ در این برهه تاریخی و حتی پیش از 40 سال که حالا از انقلاب اسلامی میگذره اثرگذاری ایشون رو ما در تاریخ میبینیم. کتاب مو به مو که توسط دکتر عبدالله گنجی نوشته شده اومده دو شخصیت رو، دو رهبر ایران رو از نظر سیره و تفکر بررسی کرده. آقای گنجی در این کتاب با واکاوی سیره سیاسی و اندیشه‌ای آیت الله خامنه‌ای و امام خمینی یه دید و یک راه روشنی رو برای مخاطب باز میکنه که به اون ولایت فقیه و به اون کنه چرایی انقلاب اسلامی برسن و درک کنن. ابعاد شخصیتی امام خمینی در این کتاب به وضوح مشخصه و حتی گاهی که در کلام آیت الله خامنه ای این ابعاد رو به تفکیک مشخص میکنن و بررسی میکنن و تطبیق میدن شخصیت رهبر فعلی انقلاب رو و شخصیت امام راحل رو در کنار مقایسه هایی که انجام میدن، تطبیق شخصیتی، تطبیق سیره ای و تطبیق سیاسی این دو فرد هم صورت میگیره.
بسیار خوب. متفاوت بودن بستر تاریخ سیاسی این دو تن این مقایسه رو ترازش رو حفظ میکنه؟
بله قطعا. نکته جالب این کتاب اینه که هرچی بیشتر توی کتاب پیش میریم بیشتر به این میرسیم که این دو رهبر سیاسی از نظر تفکر، از نظر جبهه سیاسی، از نظر فکری و حتی سیره زندگی و اجتماعی خودشون یک همسویی عجینی با هم دارن و انقدر ممزوج هستن با هم دیگه که نمیتونیم هیچ تفکیک و هیچ اختلافی توی اینها داشته باشیم.
بسیار خوب. حالا از بختیاری ماست که این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی هم به جمع ما پیوستن، فرصتی میگیریم باز میگردیم میهمان رو معرفی خواهم کرد. برنامه سری به پیامک ها بزنیم و از سه تن یاد کنیم که نخستین کسانی بودند که در بخش پرسش با ما همراهی کردند. آقای محمد اسماعیلی جم از بریانک پاسخ رو ارسال کردند، همینطور آقای خانم ولیزاده از زنجان و شنوندهی با شماره 917 از استان فارس هستند. احتمالا 917-93 شماره پایانی 35 پاسخهاشون رو ارسال کردن. همچنان هم شنونده ما باشید تا حوالی ساعت مثلا 10 دقیقه به 9 شب زمان هست برای اینکه در بخش پرسش برنامه با هم همراه باشید. من پرسش رو بار دیگر برای شما خواهم خواند. نویسنده کتاب مو به مو در بررسی سیره و اندیشه امام خمینی و آیت الله خامنه ای از چه روشی استفاده کرده است؟ 1. مصاحبه با شخصیت های سیاسی. 2. بررسی اسناد و مدارک تاریخی. 3. هر دو مورد. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. می
میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای عبدالله گنجی، نویسنده محترم کتاب مو به مو، تا در مورد کتاب بتونیم بیشتر و فراختر با نویسنده کتاب سخن بگیم. درود بر شما جناب آقای گنجی، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
خواهش میکنم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من محمدیان هستم، گوینده برنامه. در استودیو خانم آزاد هم حضور دارن. ما به اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
سلام آقای گنجی، وقتتون بخیر. من خیلی خوشحالم که امروز دارم در مورد کتاب شما صحبت میکنم. این کتاب برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی نکات جالبی رو برای من داشت. من سوالی که برام مطرح شد این بود که با توجه به این که شما نگاه تطبیقی و حالا مو به مو و موشکافانه زندگی دو رهبر انقلاب اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار دادین، آیا جایی رو داشت که از نظر منتقدان و مخالفان انقلاب اسلامی و حتی حالا رهبری ایران هم استفاده کنید در کتاب یا نه؟
منتقدین رهبری ایران
در مورد انقلاب اسلامی و حالا اینکه با توجه به اینکه امام خمینی انقلاب اسلامی رو شکل دادن و پس از اون آیت الله خامنه ای جانشین ایشون شدن، آیا نظرات مخالفان جایی داشت توی این کتاب که بررسی و بیان بشه یا خیر؟
بله، ببینید این کتاب نسبت به این موضوع خاص که شما گفتید، ما یه فصلی داره توی مقایسه تطبیقی دو تا رهبر در هشت محور است که محورهای مبتلا به روز ماست. یکیش ماهیت یا محتوای نظام جمهوری اسلامی است که بچه تمایزش با نظام های عرفی و مرسوم دنیا است. اونجا نگاه شما اعمال شده، یعنی اینکه جمهوری اسلامی چیست، چجوری معنادهیش میکنن، با چه مفاهیمی معنا میشود، دیگران چه معنایی بهش میدن، رهبران انقلاب اسلامی چه معنا میدن، اونجا اومده. یعنی روشنفکران، دیگراندیشان، مخالفین نظام دینی یا سکولارها که دنبال تفکیک دین از سیاستن، اونجا نظرات اونا هم در کنار نظرات امام و رهبری اومده و خوانندگان میتونن متوجه بشن که اون نگاه مقابل این دو رهبر در نگاه به اسلام سیاسی چی هست. بله اونجا اومده.
درسته. با توجه به اینکه ما درباره امام خمینی کتاب‌های مختلفی در قالب‌های مختلف، حالا زندگی نامه، خاطره، تحلیل شخصیت خود امام از نظر فقهی و فلسفی داریم، انتخاب این نوع قالب و حالا نگاهی نو به شخصیت امام خمینی چه ویژگی داشت که شما برای این کتاب انتخاب کردین؟
بله این سوال خیلی مهم میشه. یعنی همون انگیزه‌ای که بنده را به این سمت ترغیب کرد. ببینید، خب چند تا دلیل داره که عرض میکنم. یکی به هر حال امام بنیانگذار هست، رهبر کبیر هست و فوندانسیون نظام جمهوری اسلامی، چه در عرصه تئوریک و اون امامی رهبر ایدولوژ بود، چه در عرصه دگرگونسازی نظام مستقر، چه در مدیریت بعد از اون نظام رو مدت 10 سال خب امام محوریت داشتن. یعنی عمدتاً رهبران انقلاب ها یکی از این سه سبت رو دارن، یا ایدئولوگن یا دگرگونسازن یا مدیرن، امام هر سه را با هم دارن. خب این امام، من برداشتم این بود که
بله
سر یه چند راهی قرارش دادن. یکی این که سلسله نسلهای بعد، نسلهای سوم، چهارم، پنجم انقلاب، خیلی درست امام رو نمیشناسن. نگاهشون نگاه تاریخی است، فرض کنید مثل نگاه نسل ما به شیخ فضل‌الله نوری، مثلا به میرزای شیرازی، به مدرس، مثلا که یه آدم خوبی بوده، خدا رحمتش کنه، به تاریخ رفت. یکی دلایل دیگه این بود که خب امام چون تو ملت ما خیلی معتبر و سرمایه اجتماعی بزرگی داره، یه دهی میخوان از اسلام سیاسی، از نظام دینی عبور کنن، نمیتونن جلو امام وایسن، دست به تحریف امام میزنن. یعنی امام های طور تعبیر میکنن، یه طور تفسیر میکنن که با اون چیزی که خودشون میخوان سازگار شود. این نکته خیلی مهمه. و نکته سوم که میخوام بگم اینه که اثبات بشود که آیا این رهبری که بعد از امام اومد در واقع جانشین شد، این چقدر پیوستگی به امام داره، آیا همون راه رفته که مسیر دیگری انتخاب کرده. و در این قسمت من چند تا انقلاب های بزرگ دنیا را هم تو فصل اول کتاب مقایسه کردم، جانشینان بنیانگذار مثلا در چین، مثلا دن شیاوپینگ که جانشین ماو شد، یا مثلا استالین که جانشین لنین شد توی انقلاب شوروی، مقایسه کردم. و نکته آخر اینجا اینه که آیا این رهبر در تریبون‌های عمومی، در تبیین امام، در پیشبرد کشور، در آرمان‌های انقلاب چقدر پایبند بوده و اون چیزی که امام میگه چقدر در این کلام رهبری میشود اونا پیدا کرد. اینا خلاصه انگیزه بنده بود که موجب تعلیق این کتاب شد.
بسیار خوب. من پیش از اینکه با شما به گفتگو رو آغاز کنیم، از کارشناس برنامه‌مون پرسیدم که خب تفاوت دو بستر تاریخی با دو شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی شرایط جهانی متفاوت یه مقداری زاویه مقایسه رو سخت نمی‌کنه. پاسخ شما چیه؟
خیلی سوال مهم است واقعا. من احساس می‌کنم روی سوال فکر شده. ببینید، عنصر زمان همیشه تو طول تاریخ بشر یه عامل مؤثر بوده در سبک زندگی، در واقع روش ها، نه در اصول. اصول معمولا یک ثباتی داره. حتی شما سبک زندگی زمان امام صادق را کتاب سیری در سیره ائمه شهید مطهری می‌بینید بسیار متفاوت از زمان امام علی. حتی امام صادق خیلی تو پوشیدن لباس فاخر می‌پوشیدن، امام علی نه، پشمینه می‌پوشیدن. این عنصر زمان بسیار مهم است. ما اینجا تو عنصر زمان که خوشبختانه فقه شیعه این قدرت را داره، نقاط قوتش هست و امام مبتنی بر همین نقطه قوت حکومت مدرن را در پذیرفت به نام دین، یعنی حکومت مدرن به نام دین، یعنی بالاخره ما تو مسجدون تو مدینه النبی که پارلمان نداشتیم، که انتخابات نداشتیم، که ملت نداشتیم، که مثلا حقوق بین الملل نداشتیم، که اینا همه مدرنه و امام اینا را پذیرفت. بنابراین تحولاتی که بعد از امام اتفاق افتاده که ممکنه دست ما هم نبوده باشه، واقعا هم نیست، اما این مواجهه رهبری بعد از امام با این پدیده ها کلا نو هست، جدید هست. یکی از این پدیده ها در واقع تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی و اینترنت، یعنی این پدیده نو شبکه های اجتماعی، کلا اینترنت و این فشردگی فضا، جهانی شدن، برداشتن مرزها به جهت مجازی. خب ما با این تدابیری که تو این عرصه پیش اومده، سیاست های کلی که پیش اومده، ما دیگه اینا رو از امام نداریم. اینا مستقلا توسط مقام معظم رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت به عنوان سیاست کلی. نکته دوم، فروپاشی اردوگاه شرق، ما شعار نه شرقی و نه غربی که امام داشتن، خب این شعار نه غربی و نه شرقی که جغرافیایی نبود، مبتنی بر دو اردوگاه سوسیالیست و امپریالیست یا سرمایه‌داری بود. خب دو سال بعد از امام، یعنی در سال 69، اردوگاه شهر فرو پاشید. شوروی که در واقع گنده شهر بود و سیادتی داشت در شرق اروپا، در آفریقا، در آمریکای لاتین، این فرو پاشید. چین هم که رفت به سمت اقتصاد بازار و عضو WTO و اینها، به هر حال کمونیست فرو پاشید، اردوگاه شهر فرو پاشید. ما با یه جهانی که صرفاً قرار را مقابل خودمون می‌دیدیم،
بسیار
مواجه شدیم. خود مقام معظم رهبری دارن میگن کو شرق، که شرقی وجود نداره به معنی اردوگاه کمونیستی. که از پدیده‌های دیگه که جدید بوده اینه که ما در زمان امام خب تو منطقه فقط الهام بخش بودیم، ما در بعد از زمان مقام معظم رهبری شدیم قدرت منطقه‌ای و در واقع تو 5-6 تا کشور دنیا الان میز مذاکره‌ای باشد ما نباشیم به انجام نمی‌رسد.
درود بر شما.
مختلف دیگه رشدایی است که ما در این با سرعت در این سالها طی کردیم که قلهش بازدارندگی دفاعی است. چند موردش هم تست کردیم، همین آخرش بعد صادق بود با تو دیروزور تست کردیم. بنابراین تو بعض حوزه‌های علمی مثلا نانو، مثل سلول‌های بنیادی، مثل خیلی از تولیدات صنعتی تو قطعات صنعت نفت، توی پزشکی انقلاب کردیم، ما واقعا قله هوشی جوانان ایران تو حوزه پزشکی